رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار یکی از شاهدان صدمه را نشر کرد که در آن دمیربیگ علیموف، هنرمند شناخته در حدود ناحیه باباجان غفوروف، به هلاکت رسیده بود. در این نوار مقیمجان یوسوپوف که شب حادثه همراه دمیربیگ علیموف قرار داشته است، به سؤال کارمند بدیا گفت آنها نوشیدگی نبودند و زمان حادثه آوازخوان از تلفن موبایلش موسیقی گوش میکرد. با گفته او آنها از شب شینی از سمت شهر گلستان به خوجند می آمدند. او گفت سرعت حرکت ماشین تقریبا 100 کیلومتر در ساعت بود. این صدمه ساعت یک شب 5 فوریه در راه ماشینگرد خوجند سامغار با وقوع پیوست که هنرمند 33 ساله هلاک و دو همراهش جراحت برداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید راننده دمیربیگ علیموف به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از روی ماشینگرد به قسمت شغل پوشی همشفت راه و بعدن به صحرای پیوسته برای ماشینگرد برآمده یک چند مرتبه چپه شده است. دمیربیگ علیموف آوازخوان 33 ساله تاجیک سال 2011 با ترانه زلفان میدداری روی صحنه آمد و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد. سامان ایر نیت دارد که از شرکت امریکایی بوئینگ دو هواپیمای 737-800 را به اجاره بگیرد. در این باره قاسم ولیزاده نماینده شرکت سامان ایر روزی 10 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه خبر داد. او پس از انجام نشست در صحبت به رادیو آزادی گفت در نظر است تا تابستان امسال هواپیماها را به دست آورند. ولیزاده تاکید نمود که هواپیماها تا 189 جای نشست دارند. با اطلاع او فعلا سامان ایر 6 هواپیما دارد که از این 4 تایش کارنوشویان بوده در خط سیرهای گوناگون پرواز انجام میدهند. سامان ایر یگانه شرکت خصوصی هواپیمایی در تاجیکستان بوده، بارها برای مناپولیای بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. این شرکت را به نزدیکان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان مربوط میدانند که از امتیازهای خاص برخوردار است و چیپتر را به مشتریان با نرخ‌های گران میفروشد. در افغانستان دو روزنامه‌نگاری که برای دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار میکردند بازداشت شدند. جزئیات بازداشت آنها شرح دادن نمی شود، ولی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در توییتر خبر داده است که برای حل مشکل همه چاره های ممکن اندیشیده می شود. رسانه های افغانستان نوشتند که در کابل اندریو نورت، خبرنگاری سابق بی بی سی که با دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار میکرد، ناپدید شده است. به نوشته رسانه ها همراه با نورت 8 خارجی نیز بوده است. در خبری رسانه های محلی گفته می شود که احتمال آنها از جانب طالبان بازداشت شدند و دفتر سازمان ملل متحد برای رهایی آنها تلاش دارد. طالبان این قضیه را شرح نمی دهند. گروه طالبان که در اکثر کشورهای جهان ممنوع دانسته می شوند، میانه ماه آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند. با گذشت نیم سال هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. رکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفته است سرایندگان زیادی که با شعرهای بی قافیه و بی منطق و آهنگهای سبک روی صحنه آمدند و جوانان و نورسان تاثیر بد میرسانند. مهرالدین نظامی رکتور این دانشکده در نشست مطبوعاتی روز 10 فوریه از این سراینده ها سخت انتقاد کرد. او از هیچ سراینده نام نگرفته است، ولی گفته است آنها زبان تاجیکی را نمیدانند و کلمه ها را نادرست تلفظ میکنند. این مقامدار پیشنهاد کرد که زبان و شیوه سرود خانه این گونه سراینده ها باید تنظیم شود و قبل از ثبت سرود با افراد آگاه مشورت کنند. روزی 12 مارس در ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت برگزار خواهد شد. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به کمیسیای مرکزی انتخابات این کشور خبر داده است. از این پیش روزی 11 فوریه قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان در جلسه غیر نوبتی پالاته بالای پارلمان کشورش گفت به قرار آمده است که راه را بر رهبران جوان باز کند. او گفت که دو سال پیش به سن پیغمبری یعنی سن 63 سالگی رسیده بود. بردی محمدوف سال 2007 کرسی پرزیدنتی ترکمنستان را گرفته بود. او گفت که 15 سال باز در این مقام کار میکند. رسانه ها نوشتند که او به خسته شدنش اشاره میکند. سال 2016 پارلمان ترکمنستان با سرقانون این کشور تغییر وارد کرد که بر اساس آن مهلت پرزیدنتی از 5 سال به 7 سال بالا برده میشود. پرزیدنت ترکمنستان پسر با نام سردار بردی محمدوف دارد که حالا معاون نخست وزیر کشور است. احتمال میرود که او جایگزین پدرش شود. بردی محمدوف عنوان پیشوا و حامی ملت ترکمن ارکدک را دارد. حالا معلوم نیست که در صورت سر قدرت آمدن رهبری دیگر بردی محمدوف چی وظیفه ای را بر دوش خواهد گرفت. بنای یک مکتب تحصیلات همگانی در ناحیه عبدالرحمن جامع ولایت ختلان در شاهدی ده ها خواننده مکتب چپه شده است. این حادثه پس از نصف روز 11 فوریه در مکتب رقم 31 دهه وحدت این ناحیه زمان اتفاق افتاده است که خوانندگان در مکتب حضور داشتند، ولی چند لحظه پیش از خراب شدن بنا سیم خانه ها را ترک کردند. در این مکتب نزدیک 300 خواننده تحصیل میکند. حسن تبروف مدیر معارف ناحیه عبدالرحمن جامی گفت که آموزگاران و خوانندگان پیش از حادثه ریختن خاک از بام مکتب را مشاهده کرده زود سیمخانه ها را ترک کردند. به گفته او آموزگاران فرصت یافتند که برخی حجت های مهم مکتب را نیز همراه خود بیرون کنند. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده در این ناحیه گفتند که مکتب دهه وحدت ناحیه جامی سال 1957 ساخته شده بود و در حالت صدموی قرار داشت. مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند خوانندگان را برای ادامه تحصیل از مکتب چپه شده به یک مسجد میبرند که چند سال پیش غیر رسمی اعتراف شده درش را بسته بودند. در ختلان که کلانترین ولایت تاجیکستان است، ده ها بنای مکتب وجود دارد که در زمان شوروی ساخته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
در سال دومی پاندمیای کرونا ویروس حجم سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان در حال افزایش بوده است. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با اعلان این خبر گفت با این وجود تاثیر پاندمیا به بخش‌های گوناگون اقتصادیات احساس می‌شود.
طبق معلومات‌های آماری در سال 2021 به جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا که قریب 8.1 میلیارد سومانی را تشکیل میدهد وارد گرده است و نسبت به همین دوره سال 2020 قریب 68% زیاد میباشد.
چین با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد تاجیکستان همانا در جای اول قرار دارد. ایران، ترکیه، شویتسریا، فرانسه، کیپر و بریتانیای کبیر از سرمایه‌گذاران اصلی مستقیم خارجی به تاجیکستان به شمار می‌روند. به قول رئیس کمیته سرمایه‌گذاری در سال 2021 برای دستگیری صاحب‌کاران از سوی تشکیلات‌های قرضی مالیوی 8.8 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است که نسبت به یک سال پیش 26% بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال 2021 نسبت به یک سال پیش 3,500 سوبژکت صاحب‌کاری بیشتر ثبت نام شده، 20,000 سوبژکت صاحب‌کاری کار خود را قطع کرده است. کمیته سرمایه‌گذاری دلیل اصلی قطع شدن کار صاحب‌کاران را مربوط به رقابت ناپذیری، نظام نااستوار مالی و تاثیر عوامل‌های بیرونی نام بردند. اما کارشناسان سبب برهمخوری کار صاحب‌کاران را به دیگر عوامل‌ها ربط می‌دهند. فضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی روز 11 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
یک سبب رقم یک این موجود نبودن یگان نمود دستگیری برای صاحب‌کاران شرط نیست که با اونها یکون سوبسیدی یکون مبلغ گزارش کرده شد. اگر که یکون سبوکی فیسکالی یعنی که سبوک کردن فشاری اندازی می بود صاحب کارها شماره کمی اونها فعالیت خود رو قطع میکردن. از سبب اون که برعکس فشاری انداز بلند بود، فشاری فیسکالی بلند بود، این یکی از عامل هاش. دیگر عاملش این نواستوار بودنی اسعار داخلی، اسعار سامانی.
هرچند مقامات شرایط مساعد فضای سرمایه گذاری را از عاملهای ورودی سرمایه بیشتر به کشور می نامند، ولی صاحبکاران و تاجران بارها از اندازهای گران و سنجش های بیاساس و ایجاد دیگر مانعهای سونی از سوی اداره های مربوطه شکایت کردند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 338,000 سوبژکت های صاحبکاری رسما ثبت نام شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیق پرونده چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمخته را در دوشنبه به انجام رساندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. منابع آگاه از قضیه برده آزادی گفتند مفتشان اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی را از پرونده چهارشنبه برداشتند. اکنون این ورزشکار تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم می‌شود. خود چهارشنبه و نزدیکانش این اتهام را قبول ندارند. این یک اتهام جدی است و از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند. یکی از پیوندان چهارشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 فوریه به رده آزادی گفت پرونده او برای بررسی به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. این همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که مرافع کی آغاز می شود. در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 11 فوریه تصدیق کردند که پرونده چهارشنبه به دست آنها رسیده است، ولی مسئولان دادگاه گفتند درباره آغاز مرافع به وکیلان مدافع و پیوندان ورزشگر خبر می دهند. گردش نو در پرونده چهارشنبه برداشته شدن ماده 189 کدکس جنایی یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده اوست. مقامات رسما در این باره خبر ندادند، اما هم نزدیکان و هم مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند حذف یک ماده را از پرونده چهارشنبه تصدیق کردند. در کردارهای چهارشنبه آن علامت های جنایت جای ندارد که به برانگیختن خصومت نژادی، ملی، منطقوی، دینی، پس زدن شأن و اعتبار نژادی یا منطقوی آورده رسانده باشد. از این رو ماده 189 از پرونده او برداشته شد، گفت یک منبع آگاه از پرونده. به قبل مصاحبه ما یک بحث اساسی در پرونده نواری است که در آن چهارشنبه دعوت میکند باید به ضد بی‌عدالتی اعتراض کرده همه افرادی که در مرگ مردم بیگناه دست دارند به جوابگاری کشیده شوند. اشاره ورزشکار به حادثه ماه نوامبر سال 2021 در رشخر و خاروق است که در نتیجه آن گلبدین زیابک و دو نفر دیگر کشته و چندین کس دیگر زخمی شدند. مقامات درباره مجروح شدن بیش از 10 نیروی دولتی خبر دادند، اما درباره مردم ملکی چیزی نگفتند. همصحبت ما که از پرونده چهارشنبه آگاه است میگوید مقامات صحبت او را همچون یک دلیل دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. دادگاه باید این را معین کند که آیا حرفهای چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت هست و یا نه. افزون منبع چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است. وی سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکمبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد، اما به محض رسیدن چهارشنبه به فرودگاه دوشنبه مقامات او را بازداشت کردند. نزدیکانش قضیه او را طرح‌ریزی شده میدانند. در آغاز نسبت او با دو اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده گشاده شد. چهارشنبه به واسطه وکیلان مدافعش بارها گفته است اتهام اعلان کرده مقامات را قبول ندارد چون جنایت صادر نکرده است. وکیلان دفاع چهارشنبه پیشتر از شیوه تشخیص مواد پرونده شکایت داشتند. از جمله آنها شکایت داشتند که به مواد پرونده نه سیاستشناسان مرکز تحقیقات استراتژی بلکه روانشناس و متخصص زبان روسی بها بدهد. معلوم نیست که این درخواست وکیلان دفاع در نهایت اجرا شد و یا نه.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 10 فوریه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین قرار دارند خواست بدون تأخیر این کشور را ترک کنند. او هشدار داد که وضع میتواند به سرعت تغییر یابد و پیچیده تر شود. آقای بایدن در مصاحبه با شبکه خبری NBC اظهار داشت شهروندان آمریکایی باید همین حالا از اوکراین بیرون بشوند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. جو بایدن با اشاره به روسیه که تعداد زیادی از نیروهای خود را در نزدیکی‌های مرزی اوکراین جابجا کرده است گفت اینجا دیگر با یک سازمان تروریستی روبرو نیستیم، بلکه با یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان طرف هستیم. و افزود شرایط بسیار فرق می‌کند و وضع می‌تواند خیلی هم با سرعت آشفته بشود. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه یادآور شد شرایط طوری نیست که او بتواند نیروهای آمریکا را به منطقه فرستد تا آمریکایی‌های را نجات دهند که تلاش می‌کنند از اوکراین بیرون شوند. او افزود لحظه ای که امریکایی ها و روسیه بروی همدیگر تیر می اندازند یک جنگ جهانی در خواهد گرفت. در همین حال وزارت کارهای خارجی امریکا نیز از شهروندان امریکایی مقیم اوکراین خواست که بنابر افزایش تهدیدهای نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. وزارت کارهای خارجی امریکا با نشر یک خبرنامه خطاب به شهروندان این کشور گفت بنابر افزایش تهدیدهای نظامی روسیه و کووید 19 به اوکراین سفر نکنید. کسانی هم که در حال حاضر در اوکراین هستند باید همین حالا با واسطه های نقلیات خصوصی یا اداری آنجا را ترک کنند. روسیه اتهام کشورهای غربی در مورد حمله به اوکراین را رد کرده است، اما در همین حال بیش از 150 هزار نیروی نظامی را در نزدیکی مرزهای اوکراین جا به جا کرده است. از سوی دیگر شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید طرح فرستادن حدود 2000 نیروی نظامی به لهستان را تایید کرده است تا آمریکایی‌هایی را که می‌خواهند در صورت حمله روسیه به اوکراین از این کشور خارج شوند کمک کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
انزورت قاسیموه استاد برنامه ساز تاجیک از کم توجهی بانوان تاجیک به عرصه فناوری های اطلاعاتی نگرانی کرده میگوید این شغل برای خانمان امکان میدهد در جریان تربیه فرزندان و کارهای خانوادگی از خانه با این کار مشغول باشند. رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید به خاطر توسعه علم های عملی به تجدید ساختار این نهاد آماده است. جزئیات این موضوع را من اندری فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 11 فوریه روز جهانی بانوان دانشمند تجلیل می شود. سالهای اخیر در تاجیکستان نقش بانوان و خانمان در رشد علم کمرنگ به نظر می رسد. اما برخی از بانوان با در نظر داشت پیشرفتگی فناوری های اطلاعاتی تلاش دارند وارد این عرصه علمی عملی شوند. انزورت قاسیموی 39 ساله و مادر 3 فرزند از زمان تحصیلش در دانشکده تکنولوژی تاجیکستان با کار با رویانه ها حق پیدا کرده حالا برنامه سازی میکند. خانم قاسیموه را در اتاق سازمان IST در دوشنبه به هنگام تدریس درس برنامه سازی به شاگردانش دریافتیم. وی از آن اظهار نگرانی میکند که حالا بانوان به این ساحه علم عملی کم توجهی میکنند. در شرح سبب های این امر خانم قاسیموه گفت
نمونه هایی که در سیمای زن که آنها با آنها مانند شدن میخواهند با آنها خود را مانند کرده به این ساحه رفتن میخوان ممکن کمند.
انزورت قاسیموه افزود که در تاجیکستان هنوز هم والدین به دخترانشان درس دوزی و آشپزی و معلمگی و پزشکی را تبلیغ میکنند و به این دلیل تعداد زنان در این عرصه زیاد است. خانم قاسیموه میگوید که در فعالیت خود در برنامه سازی گروهی سم میگذارد و برای این کار مجبور است همه روزه دانش های اطلاعاتی خود را تکمیل دهد. در پاسخ به این سوال که در مقایسه با نامزدهای علم یا دکتران علم در تاجیکستان خود را در کدام سطح میبیند، انزورت قاسیموه گفت که عادت مقایسه کردن را ندارد و برایش دسترسی به حل مشکل علمی عملی مهمتر است. زمنان به گفته فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان سالهای اخیر در کشور حالت های به دانشمندان بدون حمایه رساله های علمی دادن عنوان های علمی صورت نگرفته است، هرچند در گذشته موارد های به ورزشگران و دانشمندان برخی از عرصه‌های دیگر عنوان های علمی داده شده بودند. در پاسخ به این سوال که حالا زن های دانشمند در علم تاجیک چی نقش دارند، جناب رحیمی گفت
اشان نفر عضوی پیوسته و عضوی وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان هستند و از این تعداد 2 نفر اکادمی عضوی پیوسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و 2 نفر عضوی وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان هستند.
زمنان یکی از معاونان رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان گلچهر قاهیروه نیز از زنهای دانشمند کشور نمایندگی میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از زمان اشغال کابل در ماه آوگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد به دختران افغان کمک رساند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعدی اومدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. آرزو سعادت، مسئول سازمان بین المللی زنان برای زنان در افغانستان میگوید:
به زنان گفته شده است که آنها نمی توانند به کار برگردند یا بدون همراهی مرد بیرون برایند. برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب منع است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا در خانه با کاری روزگار محدود شده است. به بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. آرزو سعادت می افزاید:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در حراسند.
در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه انور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه می گویند انتقال پول نقد به شرکت داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخر ماه ما با آنها $10 استیپندیه می دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما با اشتراکچیان برنامه کمک می کنیم.
سعادت امید دارد که به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل برمی گردند.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا خوتن خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی‌های زیادی می‌بینند. البته فرقیت‌ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرت تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری. در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همون حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش، ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتا رو بیرم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودند، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در برگزید
خونریزی ها در الماتا شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا در سایر قزاقستان الماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدالله رحمه من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلش را حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتا ریختند حدودی 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. تا قیف مجبور شد که به سپرد مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر و اگر نه تاقیب هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبرویشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شده؟
با قسمت گبهای طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیودی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید و دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شب های پنجم و ششم واقعا تا قیف دیگر احساس کرد که
حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلطنت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه‌های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت‌های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه‌های جنایتی، گروه‌های رادیکال و گروه‌های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه‌های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می‌برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن‌ها و شکستن‌ها از طرف گروه‌های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جواب کبیری. همین را بخانه است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شنه، نارسایی ها را، ناراضی ها شنه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نمیستن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همو پاچه یا که حسن خطی افرادگرهان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم تو تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانند نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری را که الان در بدخشان کرده ایستادند، چند ویترین و مگزین را میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه را هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار را باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهن که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چی میگویید؟ مرحبا.
البته گپ های بپای است، گپ های جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبتی سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
ابسولوتنا پراویلنه ریشنیه. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ, все же как раньше говорили, ОДКБ это формальная структура, она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагиш наза, на башат кимеши лехур, ягдери хамсы йордам на кой чекали меша. اگر گفته نمیشد خدا نشونت این کار رویا اینجا در یک گفت هست که گفتی گفت که تیرزیم اکسریزیم میگد که هر دولت بکنم اینجا اومده که ما نمیدونیم لیکن یاردم کرده دیگه اینجا روسیه و بیلاروسی یاردم کنم و خوب داره
خوب ترش که با هم دیگر مسئله میکنه خوب میشود
یعنی که رفتانی نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن، سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جاده چی کنند؟
با فکر ما که در کار نبود بجا بکنم با چه بگویم؟ با پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنند، هر کس باید پرابلم خودش حل کنند.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگر حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرفی از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و دروز گفتم بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزم نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راک شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبکوف، شما راضیید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شر نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من به سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کردیم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکه معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران یعنی حکومت‌های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنند که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
وقتی که ملت خیس، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفتن نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپ آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنند. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشون سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم این گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتم. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون رهبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقیش دست دادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد؟ جناب طالباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قزاقی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز می شینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه می کشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده، در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه می رسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام بندیشی همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر می رسد و مهمانان ما محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و می خواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید، ما منتظر هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
می شد عزیزم هر شب به نزدم آی آی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی می شد عزیزم هر شب به نزدم آی آی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی میانی ما و تو یک گل فته عشق ما را آفت بود میان ما و تو یه گل فته بود بهار عشق ما را آفت بود چی میشد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی
آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار یکی از شاهدان صدمه را نشر کرد که در آن دمیربیگ علیموف، هنرمند شناخته در حدود ناحیه باباجان غفاروف، به هلاکت رسیده بود. در این نوار مقیمجان یوسوپوف که شب حادثه همراه دمیربیگ علیموف قرار داشته است، با سوال کارمند بدیا گفت آنها نوشیدگی نبودند و زمان حادثه آوازخوان از تلفن موبایلی اش موسیقی گوش میکرد. با گفته او آنها از شب چینی از سمت شهر گلستان به خوجند می آمدند. او گفت سرعت حرکت ماشین تقریباً 100 کیلومتر در ساعت بود. این صدمه ساعت یک شب 5 فوریه در راه ماشینگرد خوجند سامغار با وقوع پیوست که هنرمند 33 ساله هلاک و دو همراهش جراحت برداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید راننده دمیربیک علیموف به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از راه ماشینگرد به قسمت شغلپوش همشفت راه و بعدن به صحرای پیوسته برای ماشینگرد برآمده یک چند مرتبه چپه شده است. دمیربیک علیموف آوازخوانی 33 ساله تاجیک سال 2011 با ترانه زلفان میده‌داری روی صحنه آمد و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد. سامان ایر نیت دارد که از شرکت امریکایی بوئینگ دو هواپیمای 737-800 را به اجاره بگیرد. در این باره قاسم ولی‌زاده نماینده شرکت سامان ایر روزی 10 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه خبر داد. او پس از انجام نشست در صحبت به رادیو آزادی گفت در نظر است تا تابستان امسال هواپیماها را به دست آورند. ولی‌زاده تاکید نمود که هواپیماها تا 189 جای نشست دارند. به اطلاع او فعلا سامان ایر 6 هواپیما دارد که از این 4 تایش کارنوشویان بوده در خط سیرهای گوناگون پرواز انجام میدهند. سامان ایر یگانه شرکت خصوصی هواپیمایی در تاجیکستان بوده بارها برای مناپولیای بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. این شرکت را به نزدیکان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان مربوط میدانند که از امتیازهای خاص برخوردار است و چیپتا را به مشتریان با نرخ‌های گران میفروشد. در افغانستان دو روزنامه‌نگاری که برای دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار می‌کردند بازداشت شدند. جزئیات بازداشت آنها شرح دادن نمی شود، ولی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در توییتر خبر داده است که برای حل مشکل همه چاره‌های ممکن اندیشیده می شود. رسانه‌های افغانستان نوشتند که در کابل اندریو نورت خبرنگار سابق بی بی سی که با دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار می‌کرد ناپدید شده است. به نوشته رسانه‌ها همراه با نورت 8 خارجی نیز بوده است. در خبر رسانه‌های محلی گفته می شود که احتمال آنها از جانب طالبان بازداشت شدند و دفتر سازمان ملل متحد برای رهایی آنها تلاش دارد. طالبان این قضیه را شرح نمی دهند. گروه طالبان که در اکثر کشورهای جهان ممنوع دانسته می شوند میانه ماه آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند. با گذشت نیم سال هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. رکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفته است سرایندگان زیاده که با شعرهای بی‌قافیه و بی‌منطق و آهنگهای سبک روی صحنه آمدند به جوانان و نورسان تأثیر بد می‌رسانند. محریدین نظامی رکتوری این دانشکده در نشست مطبوعاتی روز 10 فوریه از این سراینده‌ها سخت انتقاد کرد. او از هیچ سراینده نام نگرفته است، ولی گفته است آنها زبان تاجیکی را نمی‌دانند و کلمه‌ها را نادرست تلفظ می‌کنند. این مقامدار پیشنهاد کرد که زبان و شیوه سرود خانه این گونه سراینده ها باید تنظیم شود و قبل از ثبت سرود با افراد آگاه مشورت کنند. روز 12 مارس در ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت برگزار خواهد شد. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به کمیسیای مرکزی انتخابات این کشور خبر داده است. از این پیش روز 11 فوریه قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان در جلسه غیر نوبتی پلاته بالای پارلمان کشورش گفت به قرار آمده است که راه را بر رهبران جوان باز کند. او گفت که دو سال پیش به سن پیغمبری یعنی سن 63 سالگی رسیده بود. بردی محمدوف سال 2007 کرسی پرزیدنتی ترکمنستان را گرفته بود. او گفت که 15 سال باز در این مقام کار میکند. رسانه ها نوشتند که او به خسته شدنش اشاره میکند. سال 2016 پارلمان ترکمنستان با سرقانون این کشور تغییر وارد کرد که بر اساس آن مهلت پرزیدنتی از 5 سال به 7 سال بالا برده می شود. پرزیدنت ترکمنستان پسر با نام سردار بردی محمدوف دارد که حالا معاون نخست وزیر کشور است. احتمال می رود که او جایگزین پدرش شود. بردی محمدوف عنوان پیشوا و حامی ملت ترکمن ارکادگ را دارد. حالا معلوم نیست که در صورت سر قدرت آمدن رهبری دیگر بردی محمدوف چی وظیفه ای را بر دوش خواهد گرفت. بنای یک مکتب تحصیلات همگانی در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان در شاهدی ده ها خواننده مکتب چپه شده است. این حادثه پس از نصف روزی 11 فوریه در مکتب رقم 31 دهه وحدت این ناحیه زمان اتفاق افتاده است که خوانندگان در مکتب حضور داشتند، ولی چند لحظه پیش از خراب شدن بنا سیمخانه ها را ترک کردند. در این مکتب نزدیک 300 خواننده تحصیل میکند. حسن تبرف مدیر معارف ناحیه عبدالرحمن رحمان جامی گفت که آموزگاران و خوانندگان پیش از حادثه ریختن خاک از بام مکتب را مشاهده کرده زود سیمخانه ها را ترک کردند. به گفته او آموزگاران فرصت یافتند که برخی حجت های مهم مکتب را نیز همراه خود بیرون کنند. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده در این ناحیه گفتند که مکتب دهه وحدت ناحیه جامی سال 1957 ساخته شده بود و در حالت صدموی قرار داشت. مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند خوانندگان را برای ادامه تحصیل از مکتب چپه شده به یک مسجد میبرند که چند سال پیش غیر رسمی اعتراف شده درش را بسته بودند. در خطلان که کلانترین ولایت تاجیکستان است ده ها بنای مکتب وجود دارد که در زمان شوروی ساخته شدند.
خرج این ساخت من به بالا خیلی ارزان شد. 2 3 سالان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بها در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در سال دومی پاندمیای کرونا ویروس حجم سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان در حال افزایش بوده است. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با اعلان این خبر گفت با این وجود تاثیر پاندمی به بخش‌های گوناگون اقتصادیات احساس می‌شود.
طبق معلومات‌های آماری در سال 2021 به جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا که قریب 8.1 میلیارد سومانی را تشکیل میدهد وارد گرده است و نسبت به همین دوره سال 2020 قریب 1.68% زیاد میباشد.
چین با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد تاجیکستان همانا در جای اول قرار دارد. ایران، ترکیه، شویتسریا، فرانسه، کیپر و بریتانیای کبیر از سرمایه‌گذاران اصلی مستقیم خارجی به تاجیکستان به شمار می‌روند. به قول رئیس کمیته سرمایه‌گذاری در سال 2021 برای دستگیری صاحب‌کاران از سوی تشکیلات‌های قرضی مالیوی 8.8 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است که نسبت به یک سال پیش 26% بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال 2021 نسبت به یک سال پیش 3,500 سوبیکت صاحب‌کاری بیشتر ثبت نام شده، 20,000 سوبیکت صاحب‌کاری کار خود را قطع کرده است. کمیته سرمایه‌گذاری دلیل اصلی قطع شدن کاری صاحب‌کاران را مربوط به رقابت‌ناپذیری، نظام نااستوار مالی و تأثیر عوامل‌های بیرونی نام بردند. اما کارشناسان سبب برهمخوری کاری صاحب‌کاران را به دیگر عوامل‌ها رب می‌دهند. فضل‌جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی روز 11 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
یک سبب رقم یک این موجود نبودن یگان نمود دستگیری برای صاحب‌کاران. شرط نیست که با اونها یکون سوبسیدیه یکون مبلغ گذاریش کرده شد. اگر که یکون سبوکی فیسکالی یعنی که سبوک کردنش فشاری اندازی می بود سویبگورو شموره کمی اونها فعالیت خود رو قطع میکردن. از سبب اون که برعکس فشاری انداز بلند بود، فشاری فیسکالی بلند بود، این یکی از عوامل هاش. دیگر عاملش این نواستوار بودنی اسعار داخلی، اسعار سامانی.
هرچند مقامات شرایط مساعد فضای سرمایه گذاری را از عاملهای ورود سرمایه بیشتر به کشور می نامند، ولی صاحبکاران و تاجران بارها از اندازهای گران و سنجش های بیاساس و ایجاد دیگر مانعهای سونی از سوی اداره های مربوطه شکایت کردند. طبق اطلاعی رسمی در تاجیکستان 338,000 سوبیکت های صاحبکاری رسما ثبت نام شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیق پرونده چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمخته را در دوشنبه به انجام رساندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. منابع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفتند مفتشان اتهام برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی را از پرونده چهارشنبه برداشتند. اکنون این ورزشکار تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم می‌شود. خود چهارشنبه و نزدیکانش این اتهام را قبول ندارند. این یک اتهام جدی است و از 8 تا 15 سال سال زندان را پیش بینی میکند. یکی از پیوندان چهارشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 فوریه بر رده آزادی گفت پرونده او برای بررسی به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه فرستاده شده است. این همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که مرافع کی آغاز می شود. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه روز 11 فوریه تصدیق کردند که پرونده چهارشنبه به دست آنها رسیده است، ولی مسئولان دادگاه گفتند درباره آغاز مرافع به وکیلان مدافع و پیوندان ورزشگر خبر می دهند. گردش نو در پرونده چهارشنبه برداشته شدن ماده 189 کدکس جنایی یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده اوست. مقامات رسما در این باره خبر ندادند، اما هم نزدیکان و هم مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق چهارشنبه حمایت می کنند حذف یک ماده را از پرونده چهارشنبه تصدیق کردند. در کردارهای چهارشنبه آن علامت های جنایت جایی ندارد که به برانگیختن خصومت نژادی، ملی، منطقوی، دینی، پس زدن شأن و اعتبار نژادی یا منطقوی آورده رسانده باشد. از این رو ماده 189 از پرونده او برداشته شد، گفت یک منبع آگاه از پرونده. به قبل مصاحبه ما یک بحث اساسی در پرونده نواری است که در آن چهارشنبه دعوت میکند باید به ضد بی‌عدالتی اعتراض کرده همه افرادی که در مرگ مردم بیگناه دست دارند به جوابگاری کشیده شوند. اشاره ورزشکار به حادثه های ماه نوامبر سال 2021 در رشخر و خاروق است که در نتیجه آن گلبدین زیابک و دو نفر دیگر کشته و چندین کس دیگر زخمی شدند. مقامات درباره مجروح شدن بیش از 10 نیروی دولتی خبر دادند، اما درباره مردم ملکی چیزی نگفتند. همصحبت ما که از پرونده چهارشنبه آگاه است میگوید مقامات صحبت او را همچون یک دلیل دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. دادگاه باید این را معین کند که آیا حرفهای چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت هست و یا نه. افزون منبع چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکمبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد، اما به محض رسیدن چهارشنبه به فرودگاه دوشنبه مقامات او را بازداشت کردند. نزدیکانش قضیه او را طرح‌ریزی شده میدانند. در آغاز نسبت او با دو اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده گشاده شد. چهارشنبه به واسطه وکیلان مدافعش بارها گفته است اتهام اعلان کرده مقامات را قبول ندارد چون جنایت صادر نکرده است. وکیلان دفاع چهارشنبه پیشتر از شیوه تشخیص مواد پرونده شکایت داشتند. از جمله آنها شکایت داشتند که به مواد پرونده نه سیاستشناسان مرکز تحقیقات استراتژی بلکه روانشناس و متخصص زبان روسی بها بدهد. معلوم نیست که این درخواست وکیلان دفاع در نهایت اجرا شد و یا نه.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 10 فوریه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین قرار دارند خواست بدون تاخیر این کشور را ترک کنند. او هشدار داد که وضع می تواند به سرعت تغییر یابد و پیچیده تر شود. آقای بایدن در مصاحبه با شبکه خبری NBC اظهار داشت شهروندان آمریکایی باید همین حالا از اوکراین بیرون بشوند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. جو بایدن با اشاره به روسیه که تعداد زیادی از نیروهای خود را در نزدیکی‌های مرز اوکراین جابجا کرده است گفت اینجا دیگر با یک سازمان تروریستی روبرو نیستیم، بلکه با یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان طرف هستیم. و افزود شرایط بسیار فرق می‌کند و وضع می‌تواند خیلی هم با سرعت آشفته بشود. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه یادآور شد شرایط طوری نیست که او بتواند نیروهای آمریکا را به منطقه فرستد تا آمریکایی‌های را نجات دهند که تلاش می‌کنند از اوکراین بیرون شوند. او افزود لحظه که امریکایی ها و روسیه برای همدیگر تیر می اندازند یک جنگ جهانی در خواهد گرفت. در همین حال وزارت کارهای خارجی امریکا نیز از شهروندان امریکایی مقیم اوکراین خواست که بنابر افزایش تهدیدهای نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. وزارت کارهای خارجی امریکا با نشر یک خبرنامه خطاب به شهروندان این کشور گفت بنابر افزایش تهدیدهای نظامی روسیه و کووید-19 به اوکراین سفر نکنید. کسانی هم که در حال حاضر در اوکراین هستند باید همین حالا با واسطه های نقلیات خصوصی یا اداری آنجا را ترک کنند. روسیه اتهام کشورهای غربی در مورد حمله به اوکراین را رد کرده است، اما در همین حال بیش از 150 هزار نیروی نظامی را در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است. از سوی دیگر شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید طرح فرستادن حدود 2000 نیروی نظامی به لهستان را تایید کرده است تا آمریکایی هایی را که میخواهند در صورت حمله روسیه به اوکراین از این کشور خارج شوند کمک کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
انزورت قاسیموه استاد برنامه ساز تاجیک از کنتوجهی بانوان تاجیک به عرصه فناوری های اطلاعاتی نگرانی کرده میگوید این شغل برای خانمان امکان میدهد در جریان تربیه فرزندان و کارهای خانوادگی از خانه با این کار مشغول باشند. رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید به خاطر توسعه علم های عملی به تجدید ساختار این نهاد آماده است. جزئیات این موضوع را من اندری فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 11 فوریه روز جهانی بانوان دانشمند تجلیل می شود. سالهای اخیر در تاجیکستان نقش بانوان و خانمان در رشد علم کمرنگ به نظر می رسد. اما برخی از بانوان با در نظر داشت پیشرفتگی فناوری های اطلاعاتی تلاش دارند وارد این عرصه علم عملی شوند. انزورت قاسیموی 39 ساله و مادر 3 فرزند از زمان تحصیلش در دانشکده تکنولوژی تاجیکستان با کار با رویانه ها پیدا کرده حالا برنامه سازی میکند. خانم قاسیموه را در اتاق سازمان IST در دوشنبه به هنگام تدریس درس برنامه سازی به شاگردانش دریافتیم. وی از آن اظهار نگرانی میکند که حالا بانوان به این ساحه علم عملی کم توجهی میکنند. در شرح سبب های این امر خانم قاسیموه گفت
نمونه هایی که در سیمای زن که آنها با آنها مانند شدن میخواهند با آنها خود را مانند کرده به این ساحه رفتن میخواهند ممکن کمند.
انزورت قاسیموه افزود که در تاجیکستان هنوز هم والدین به دخترانشان درس دوزی و آشپزی و معلمگی و پزشکی را تبلیغ میکنند و به این دلیل تعداد زنان در این عرصه زیاد است. خانم قاسیموه میگوید که در فعالیت خود در برنامه سازی گروهی سم میگذارد و برای این کار مجبور است همروزه دانش های اطلاعاتی خود را تکمیل دهد. در پاسخ به این سوال که در مقایسه با نامزدهای علم یا دکتران علم در تاجیکستان خود را در کدام سطح میبیند، انزورت قاسیموه گفت که عادت مقایسه کردن را ندارد و برایش دسترسی به حل مشکل علمی عملی مهمتر است. ضمناً به گفته فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان سالهای اخیر در کشور حالت های به دانشمندان بدون حمایه رساله های علمی دادن عنوان های علمی صورت نگرفته است. هرچند در گذشته موارد های به ورزشگران و دانشمندان برخی از عرصه های دیگر عنوان های علمی داده شده بودند. در پاسخ به این سوال که حالا زن های دانشمند در علم تاجیک چی نقش دارند، جناب رحیمی گفت
80 نفر عضو پیوسته و عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان هستند و از این تعداد 2 نفر اکادمی عضو پیوسته اکادمی علم های تاجیکستان و 2 نفر عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان هستند.
ضمناً یکی از معاونان رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان گلچهره قاهرووا نیز از زنهای دانشمند کشور نمایندگی میکند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از زمان اشغال کابل در ماه آگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد به دختران افغان کمک رساند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعدی اومدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. آرزو سعادت مسئول سازمان بین المللی زنان برای زنان در افغانستان میگوید:
به زنان گفته شده است که آنها نمی توانند به کار برگردند یا بدون همراهی مرد بیرون برایند. برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب منع است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنفهای دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا در خانه با کاری روزگار محدود شده است. به بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. آرزو سعادت می افزاید:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در حراسند.
در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه انور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه می گویند انتقال پول نقد به شرکت‌داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخر ماه ما به آنها 10 دلار استیپندیه می دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما به اشتراکچیان برنامه کمک می کنیم.
سعادت امید دارد که به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل برمی گردند.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا خوتم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا
کشی دادی خداست، ای دادی خدا، خدا مددگارت باد. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلان کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دویم و سیوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلبک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهکار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن، این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش، ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبهای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش رو در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلیات الماتو رو بگیرد 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسه و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتو 5-6 هزار بودند، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتو نبودند، آشوب ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در برگزی
ها در الماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتو، در سایر قزاقستان الماتو، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات‌ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعداً همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افراطگران اسلامی است، اینان در الماتو تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتو ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیب هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیودی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست طاقه فست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که طاقه مجبور شد به پوتین و به شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون با احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف، بخصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد، مدیریت میشد. و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود. و شبهای پنجم و ششم واقعا طاقه دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان طاقه توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به طاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آیسته آیسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از طاقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که منبع در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بسنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی، مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خودکامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طالبان شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نمیستن هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همون پاچر یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کدیری شما به حرفای جناب طالبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد و قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری، شما به حرفای جناب طالبک راضی هستید؟ من این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباس های افغانی بیارم و نشان دهم که یک هجوم خارجی با در اینجا جا داشته است.
بله جناب طالبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه.
البته این گپ های بپای است، گپ های جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагич наза. На башат кем же нахор? Я дали хамсы, йордам, на кой чихали мешал. Ага, густана мешал, это худо не жена тей короя. Бежи да я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим, я говорю, ку, хар давлад буку уджиома, дек, мо, нам еду нему. Но леки йордам, кереги, дека, инжею, Россию, Беларусь, йордам, кузу, вахуп тара.
خوبترش که با هم دیگر مسئله میکنن خوب میشود،
یعنی که بینی نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازش نامه دارن، سازش نامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینو نیروهای خود همون جده چی کنن؟
با فکرم که در کرونا بود بجرد که وای و چه بگویم وای پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنن، هر کس باید پرابلم خشون خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبتی سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدند، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود. وقتی که اینا نیرو فرستادند برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت به آنها تهدید میکردند. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرفی از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر. جناب طلبکان، نظری شما رو می خواهیم درباره گفته های ساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگویم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاه اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگویم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبکوف، شما راضید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوه بلند و زندگی مشکل تر میشود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلبکوف زید باشم، من به سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنند که این را ذکر نکنند. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنکه الان سپاه وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران یعنی حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
و ملت خیست دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسمی برنامه گپی آزاد شو اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف، چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب بدهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
ای هم سوال بود هم جواب. من گمان نمیکنم یک گپی ها عرض خانه که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هرگاه که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه های قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلی شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گل سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و موهینش همی تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دیلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه است. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعیت چی سبق بردارد؟ جناب طلبکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر. جناب کبیری شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتور ها این است که ملت خسته می شود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمی خواهند بفهمند که در قزاقستان هم مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر را، پسرش را، دخترش را هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمی کنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی برو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمیخواهند بفهمند یا حتی اگر بفهمند هم میترسند به زبان بیارند و دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند. ولی بشر در همه جا بشر است، انسان در افریقه هم همون انسان است، در آسیا هم در امریکا هم از یک حاکمیت از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلبکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
عشق ما رو آفت بود میان ما. میشد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی میشد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی.
Радио